وارد دهکده شدیم. زنها در درگاه خانه ها نشسته و سرگرم وراجی با یکدیگر بودند. پیرمردان ساکت و خاموش به اسات کیه کرده آهسته گام برمی داشتند. در زیر درخت انار پرباری پیرزن شکسته‌ای شپش های سر نوه‌اش را می کشت. مقابل کافه پیرمردی با حالتی جدی و فکور و بینی عقابی صاف ایستاده بود. ظواهر امر نشان می داد که برای خود شخصیتی است. اسمش ماوراندونی و کت خدای ده. همو بود که معدن لینیت را به من اجاره داده بود. ضمناً شب قبل هم به منزل مادام اورتانس آمده بود تا ما را به منزل خیش ببرد. کت خدا با دیدن ما چنین گفت:
اقامت شما نزد مادام اورتانس موجب سرشکستگی و ننگ است و چنین تعبیر می شود که در این ده اساساً مردی وجود ندارد.
سخت و محکم صحبت می کرد. یکایک کلمات را کت خدا معابانه قبلن می سنجید و بعد ادا می کرد. دعوتش را رد کردیم. رنجیده خاطر شد ولی بیش از آن اصراری نکرد. موقعی که ما را ترک می کرد گفت:
من به وظیفه خود عمل کردم. اخذ تصمیم با خود شماست.
کمی بعد دو قالب پنیر، یک سبد انار، یک ظرف انگور و انجیر و یک قرابه عرق برای من فرستاد. مستخدمش در حالی که بارها را از روی الاغ کوچک اندامش خالی می کرد گفت:
کاپیتان ماوراندونی سلام رسانیدند و گفتند چیز قابلی نیست. امیدوارم مورد قبول و پسند شما باشد.
باری، به پاس محبت‌های دوشین با حرارت و صمیمیت به کت خدا سلام کردیم. وی در حالی که دست را روی سینه گذاشته بود گفت:
خدا عمر با عزت به شما بدهد.
آنگاه ساکت شد. زوربا گفت:
آدم کم حرفی است. ببین عیناً مثل چوب بی حرکت ایستاده.
من گفتم: آدم مغروری است. من از او خوشم می آید. نزدیک منزل رسیدیم. زوربا فوق‌العاده خوشحال بود. پرهای بینیش از شوق می لرزید. مادام اورتانس به محض اینکه از آستانه در چشمش به ما افتاد جیغی کشید و به طرف آشپزخانه دوید. زوربا میز را در حیاط زیر درخت مای بزرگی گذاشت. نان را برید، شراب آورد و میز را آماده ساخت. نگاهی شیطنت بار به من انداخت و به میز اشاره کرد. در این موقع متوجه شدم که میز را برای 3 نفر تهیه دیده است. آهسته گفت:
میبینی ارباب؟
بله میبینم، ای حقه. در حالی که با زبان لبهای خود را میلیسید گفت:
پرنده هرچه پیرتر باشد، خوراکش لذیذتر و گواراتر است. این را از من داشته باش.
نوعی چابکی و چالاکی در حرکاتش دیده می شد. چشمانش برق می زد. آهنگهای عاشقانه قدیمی را زیر لب زمزمه می کرد. رو به من کرده گفت:
ارباب، این از راه و رسم زندگی، باید خوش بود و از هر چمن گلی چید. من این دم طوری رفتار می کنم که گویا دم دیگر خواهم مرد. پس باید خوش بود و خوش گذرانید. دم غنیمت است. نمیخوام قبل از خوردن مرغ جان بسپارم.
مادام اورتانس گفت:
بفرمایید سر میز.
دیگ رو از روی آتش برداشت و جلوی ما روی میز گذاشت. نگاهی به میز انداخت و غرق حیرت شد. میز برای 3 نفر آماده شده بود. در حالی که از خوشحالی قرمز رنگ شده بود، نگاهی به زوربا انداخت و پلکای چشمان کوچک آبیش را برهم زد. زوربا در گوشم گفت:
از آن زنهای حشری است.
سپس با کمال ادب و احترام رو به خانم کرد و گفت:
ای پری زیبای دریاها، ما کشتی شکستگانیم و امواج دریاها ما را به دامان شما افکنده است. ای حوری دلربا، این افتخار را به ما بده و با ما در صرف غذا شرکت کن.
خواننده سابق کاباره بازوان خود را چنان باز کرد که گویا می‌خواهد هر دو را در آغوش بگیرد، ولی بلافاصله آنها را جمع کرد. در حالی که با ظرافت تمام هیکل خود را می‌جنبانید، بدنش را ابتدا به زوربا و بعداً به من مالید. خنده‌کنان به طرف اتاق خود دویده، چند لحظه بعد سرمست و خرامان در حالی که فاخرترین لباس‌هایش را بر تن کرده بود، نمایان گشت. لباسی بود از مخمل براق کهنه که با قیتان زرد رنگ رو رفته گلدوزی شده بود. بالاتنه لباس به طرز سخاوتمندانه باز بود. سنجاقی به شکل گل سرخ مصنوعی شکفته‌ای بر لباسش برق می‌زد. قفس توتی را در دست داشت و آن را به شاخی از درخت ما بیاویخت. او را وسط نشاندیم. زوربا در طرف راستش نشست و من در سمت چپ. هر سه با کمال سرعت و اشتهاب خوردن پرداختیم. دقایق اول هیچ کس سخنی بر لب نیاورد. جانور بدن را غذا می دادیم و تشنگیش را با جرعه های شراب برطرف می ساختیم. طولی نکشید که غذا مبدل به خون شد. دنیا در نظر من زیباتر جلوه می کرد. زنی که در وسط من و زوربا نشسته بود هر لحظه جوانتر می نمود. چین و چروک های صورتش به کلی محو شده بود. توتی که با جامه سبز و زردش در قفس مقابل ما نشسته بود، خم شد تا ما را بهتر ببیند. شبیه آدمکی بود افسون شده، یا چون روح آن خانم خواننده کاباره که به لباسی سبز و زرد ملبس شده باشد. درخت تاک برهنه بالای سرمان ناگاه به صورت درختی سرسبز و سرشار از خوشه های انگور رسیده تجلی کرد. چشمان زوربا در حدقه می دوید. بازوانش را کاملا باز کرده بود. گویا می‌خواست جهان را در آغوش بکشد. نگاهی به من کرد و با حیرت گفت: ارباب، چه خبر است؟ می‌بینی یک گیلاس کوچک شراب می‌خوریم، دنیا عوض می‌شود. ای ارباب، دنیا چیز عجیبی است. تو را به شرافتت قسم، بگو ببینم آیا اینها که بالای سرمان بر درخت آویخته خوشه‌های انگور است یا بدن فرشتگان؟ من که گیج شدم، شایدم هیچی نباشند. اصلا هیچ چیزی وجود ندارد، نه مرغ، نه حوری دلربا و نه کرت. حرف بزن ارباب، حرف بزن. اگر حرف نزنی من دیوانه می شوم. زوربا رفته رفته سرخوش و روشن می شد. پس از آنکه از خوردن جوجه فراغت یافت، نگاه خود را حریصانه به مادام اورتانس دوخت. گویا می خواست با چشم او را بخورد. سراپایش را نگاه می کرد. مثل این بود که پستانهایش را با نگاه دستمالی می کند. چشمان ریز اولیا مخدره هم برق می زد. چون به شراب خیلی علاقه داشت، چند گیلاسی نوشید. شیطان بطری او را به ایام گذشته و روزهای خوش قدیم کشانیده بود. احساس می کرد که بار دیگر مهربانی، سرمستی و سرخوشی سراسر وجودش را فرا گرفته است. برخاست. در خروجی را بست و چفتان را انداخت و روستاییان یا به قول او بربرها وضع ما را نبینند. سیگاری روشن کرده مشغول کشیدن شد و دود آن را حلقه حلقه از بینی کوچک برجسته فرانسوی وارش خارج می ساخت. در چنین لحظاتی است که درهای وجود زن گشاده می شود. نگهبانان این دروازه ها حالت راحت باش اختیار می کنند. یک کلمه محبت آمیز و پر ملاطفت نظیر طلا و عشق نیرومند می شود و قوت پیدا می کند. به همین مناسبت هم من پیپم را روشن کرده خطاب به وی چنین گفتم: مادام اورتانس، دیدار شما مرا به یاد سارا برنار در زمان جوانیش می اندازد. هرگز تصور نمی کردم در این بیابان با این همه شیک پوشی، لطافت، ادب و زیبایی مواجه شوم. کدام شکسپیر بوده که شما را در میان این بربرها انداخته است؟ زن در حالی که چشمان کوچک و بیفروغش را کاملا باز می کرد گفت:
شکسپیر؟ کدام شکسپیر؟ منظورت چیست؟
ولی بلافاصله متوجه تئاترهایی شد که در گذشته دیده بود و درام طوفان اثر شکسپیر را به خاطر آورد. در یک چشم بر هم زدن کلیه کافه های ساز و ضربی، کاباره ها و میخانه هایی را که از پاریس تا بیروت و از آنجا تا سواحل آناتولی زیر پا گذاشته بود از نظر گذرانی. ناگاه به خاطرش آمد که در تئاتر بزرگ اسکندریه، تئاتری که آن همه چهل چراغ، صندلی‌های نرم، زن و مرد، بالاتنه‌های لخت و عطر گل‌های مختلف در آن موج می‌زد، نمایشنامه طوفان را دیده است. به خاطر آورد که در همانجا بود که ناگهان پرده کنار رفت و سیاه وحشتناکی بر روی صحنه ظاهر شد. بار دیگر چون مطلب به خاطرش آمده بود، با غرور پرسید:
کدام شکسپیر؟ همان شکسپیری که او را اوتلو هم میگویند.
بله بله، همان است. کدام شکسپیر زنبق لطیف مرا روی این صخره های وحشتناک پرتاب کرده است؟ نگاهی به اطراف انداخت. درها کاملا بسته بود و توتی خوابیده. خرگوش ها مشغول جفتگیری بودند. مادام اورتانس که تحت تأثیر حرفهای من قرار گرفته بود لب به سخن گشود و به تدریج صندوقچه سینه‌اش را پیش ما باز کرد. عیناً مشابه باز کردن صندوقچه قدیمی بود، پر از ادویه، نامه‌های عاشقانه زرد شده و لباس‌های کهنه. زبان یونانی را با لهجه مخصوصی حرف می‌زد، کلمات را مقطع ادا می‌کرد و سیلاب‌ها را در هم می‌آمیخت. با این حال سخنانش را به خوبی درک می‌کردم. گاه گاه به زحمت می‌توانستیم جلوی خنده خود را بگیریم و گاهی هم تحت تأثیر مشروب زیادی که صرف کرده بودیم سرشک از دیده فرو می‌ریختیم. باری این است خلاصه مطالبی که حوری دلربای پیر در آن حیات معطر برایمان تعریف کرد.
بسیار خوب گوش کنید. زنی که اینک روبروی شما نشسته هیچگاه در میخانه خوانندگی نمی کرد. هرگز، هرگز. من هنرپیشه معروفی بودم. لباس های زیرم همه از ابریشم و تورهای آن همه تورهای اصل بود. اما عشق.
آه عمیقی کشید، از زور با سیگاری گرفت آن را روشن کرد و چنین ادامه داد:
من دریا سالاری را دوست می داشتم. بار دیگر در کرت انقلابی روی داده بود و ناوگان دولت‌های بزرگ و نیرومند در بندر سودا لنگر افکنده بودند. چند روز پس از آن من هم به کرت آمدم. به که چه ابهتی داشت. کاش آن چهار دریا سالار انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی و روسی را شما هم می دیدید. همه با یراق‌های طلایی، کفش‌های چرمی است و کلاه‌های پردار. عین خروس لاری بودند. خروس‌های بزرگ، هر یک به وزن 12 تا 15 سنگ. چه ریش‌هایی، مجعد، شبیه به کلاف ابریشم. یکی سیاه، یکی بور، یکی جوگندمی و دیگری قرمز. خدا می داند که چه عطری داشتند. هر کدام عطری مخصوص استعمال می کردند. به همین علت هم من در تاریکی توانستم آنها را از هم تشخیص بدهم. انگلیسی اودکولونی مصرف می کرد. فرانسوی عطر بنفشه. روسی مشک. و ایتالیایی، آخ بله ایتالیایی، عطر پاچولی. خدای من چه دستهایی. چه بسا هنگامی که در کشتی فرماندهی جمع می شدیم در باب انقلاب سخن می رفت. دکمه های لباس دریا سالارها باز بود. از بس شامپانی روی من می ریختند، زیر پیراهن ابریشمی به تنم می چسبید. تابستان بود. گوش می کنید. ما در باب انقلاب صحبت می کردیم. بس خیلی جدی شده بود. من ریششان را گرفته خواهش می کردم که کرتی های بدبخت را بمباران نکنند. با دوربین دو چشم آنها را نزدیک کانه آم می دیدیم. کوچک، ریز و مانند مورچه هایی بودند با شلوار آبی و چکمه های زرد. مدام فریاد می کشیدند و پرچمی با خود حمل می کردند.
از میان خیزران های دور حیات صدایی شنیده شد. ماده جنگجوی پیر وحشت زده کلام خود را قطع کرد. از خلال برگ ها چشمان ریز شرور و درخشانی دیده می شد. بچه های ده از بزم ما مستحضر شده و برای جاسوسی به این محل آمده بودند. خواننده کاباره سعی کرد از جا برخیزد، اما نتوانست. هم غذا زیاد خورده و هم مشروب فراوان آشامیده بود. لاجرم بر جای خود بنشست. زور با سنگی از زمین برداشت و به طرف بچه ها دوید. اینان با جیغ و فریاد پراکنده شدند. زور با در حالی که صندلی خود را به صندلی مادام اورتانس نزدیک تر می کرد گفت:
ادامه بده خوشگلم، بگو ای جواهر قیمتی من.
و مادام چنین ادامه داد:
ریش دریا سالار ایتالیایی را که با من خودمانی تر بود و کانناوارو نام داشت گرفته، گفتم نه کانناواروی عزیزم، نه کانناواروی کوچولو، خواهش میکنم بوم بوم نکن، بوم بوم نکن. فکر میکنید زنی که اینک پهلوی شما نشسته چند بار جان کرتی ها را از مرگ نجات داده است؟ چند بار از تیراندازی توپ های آماده به شلیک با گرفتن ریش دریا سالارها جلوگیری کرد و نگذاشته است که بوم بوم بکنند؟ در مقابل چقدر دانی از من به عمل آمده؟ نگاه کنید، به عنوان تجلیلی از من.
مادام اورتانس از حق ناشناسی مردم سخت عصبانی بود.
با مشت کوچک و چین و چروک خوردهش روی میز کوبید. زوربا دستهای کارکشتهش را روی زانوهای از هم گشوده وی برده، آنها را گرفت و در حالی که تظاهر می کرد که از خود بی خود شده است، به صدای بلند گفت:
بوبالینای عزیز، تو هم به خاطر خدا بوم بوم نکن.
بانوی پیر در حالی که با دهان بسته می خندید گفت:
دستت را بردار. درباره من چه فکر می کنی؟ خیال می کنی من کی هستم؟
و نگاه سردی به وی انداخت. زوربای نیرنگ باز فاجر گفت:
بالاخره در آسمان خدایی هست. ناراحت نباش بوبالینای عزیز. جان شیرین، ما اینجا هستیم. از هیچ چیز نترس.
حوری پیر چشمان آرزومند و آبی رنگ خود را رو به آسمان بلند کرد. نگاهش به توتی افتاد که در قفس خوابیده بود. سپس گفت:
کناوارای من، کناوارای کوچک و عزیز.
و صدای شبیه صدای توتی از خود درآورد. توتی که صدای صاحبش را شناخت، چشمان خود را باز کرده با چنگالهایش میله های قفس را گرفت و با صدای خشن شبیه صدای کسی که در حال غرق شدن است فریاد کشید:
کناوارو، کناوارو.
زوربا به شنیدن گفتار توتی گفت:
حاضر.
و بار دیگر دستهای خود را روی زانوهایی گذاشت که از طرف افراد مختلف مورد نوازش های بیشمار قرار گرفته بود، ولی این بار طوری وانمود می کرد که خود را صاحب آنها می داند. پیر آوازخوان کاباره در صندلی خود جا به جا شد و بار دیگر لبهای کوچک و پرچین و چروک خود را از هم گشوده چنین به سخن ادامه داد:
من هم شجاعانه جنگیدم، سینه به سینه، اما روزهای خوش گذشت. کرت آزاد شد. به ناوگانها دستور رسید تا بازگردند. من در حالی که ریش هر چهار تا دریا سالار را به دست گرفته بودم، پرسیدم تکلیف من چه می شود؟ مرا اینجا به امید کی می سپارید؟ من به بزرگی و اشرافیت، به شامپانی و جوجه سرخ کرده عادت کردم. من عادت کردم که ناویان خوش قیافه برایم ادای احترام بکنند. مرا یک باره و در آن واحد چهار بار بیوه می کنید. ای دریا سالارها و اشراف عزیز، تکلیف من چه خواهد شد؟ آنها فقط خندیدند. این هم مردانگی آنها. لیره های انگلیسی و ایتالیایی، روبل و ناپلئون نثارم کردند. من پول ها را داخل جوراب، سینه بند و کفش هایم جا دادم. شب آخر آنقدر گریستم و هق هق کردم تا دل دریا سالارها به حالم سوخت. وان حمام را با شامپانی پر کردند و مرا به داخل آن انداختند. آخر دیگر خیلی خودمانی و صمیمی شده بودیم و به افتخار من از داخل وان شامپانی نوشیدند. آنقدر خوردند تا مست و خراب شدند و چراغ‌ها را خاموش کردند. صبح روز بعد عطر هر یک را بر بدنم استشمام کردم. عطر بنفشه، عودکلن، مشک و پاچولی. چهار قدرت بزرگ، یعنی انگلستان، فرانسه، روسیه و ایتالیا را اینجا روی همین زانوها نشاندم و آنها را مثل بچه تکان تکان دادم.
مادام اورتانس دست‌های کوچک و توپولی خود را دراز کرد و مثل اینکه بخواهد بچه ای را روی دامن خود تکان دهد، دست‌ها را بالا و پایین برده گفت:
اینطور می‌بینید؟ اینطور.
و به سخن خود ادامه داد:
در دمیدن سپیده توپ‌ها شروع به تیراندازی کردند، ولی حاضرم قسم بخورم که این بار فقط به احترام من و برای بزرگداشت من بود. در حالی که توپ‌ها شلیک می‌کردند، قایق سفید رنگی با 12 پاروزن آمد تا من سوار بشوم و به ساحل بروم.
در این موقع دستمال کوچک خود را به دست گرفت و به سختی گریستن آغاز کرد. زوربا با شیفتگی و بی خود از خود به صدای بلند گفت:
بوبالینای من، چشمانت را نبند. جواهر عزیزم، چشمانت را نبند. کناوارو من هستم.
اولیا مخدره گفت:
گفتم دستهایت را بردار. درست به خودت نگاه کن. پاگونهای طلاییت کو؟ کلاه سگوش کو؟ ریش معطر کو؟ خب باشد، عیبی هم ندارد.
سپس دست زوربارا با مهربانی فشار داده،
بار دیگر سرشک از دیده فرو بارید. هوا رفته رفته سرد می شد. لحظه‌ای سکوت برقرار گشت. صدای امواج دریا از پشت خیزران‌ها به گوش می رسید. ولی دیگر از طوفان اثری نبود. دریا نسبتاً آرام بود. باد از وزش افتاده بود. خورشید به تدریج پایین می رفت تا مگر بیارامد. دو کلاغ از بالای سر ما پرواز کردند. بالهایشان صدای شبیه پاره کردن قطع پارچه ابریشمی می داد. شبیه صدای پاره شدن پیراهن ابریشمی همین بانوی خواننده. آفتاب عصر همچون گردی زرین بر سطح حیات پخش می شد. چنین به نظر می رسید که لبهای رنگین مادام اورتانس سوزان و شعله ور شده و بر اثر نسیم شامگاهی می لرزیدند. گویا می خواستند به پرواز در آمده شور و شوق را در وجود همسایگان برانگیزند. آخرین اشعه طلایی خورشید بر سینه نیمه لخت، بر زانوهای از هم گشاده‌اش که بر اثر کثرت سن از پیهن باشته شده بود، بر چینهای گردن و بر کفش‌های نیمدار درباریش میتابید. حوری پیر بر خود لرزید. با چشمهای کوچک خود که از اثر گریه و شراب قرمز شده بود، نخست به من و سپس به زوربا، که لبهایش خشک شده و چشمهای خود را به پستانهای حوری دوخته بود نگاه کرد. نگاهش حالت استفهام داشت. میخواست بداند کدام یک از ما دو نفر نقش کاناوارا را ایفا خواهد کرد. زوربا با لحنی عاشقانه و حالتی شهوت‌آمیز در حالی که زانوهایش را به زانوهای حوری پیر میفشرد گفت:
بوبالینای من، هیچ غصه نخور، اصلا نه خداییست نه شیطانی. سر کوچکت را بلند کن، صورتت را روی دست بگذار و یک آواز عاشقانه برای من بخوان. مرده باد مرگ و نیستی.
زوربا آتش گرفته بود. با دست چپ سبیلش را تاب داد و دست راستش اندام آواز خان مست را لمس می کرد. کلماتش مشتاقانه و چشمانش خمار بود. مسلماً آنچه در نظرش جلوه می کرد، پیرزنی مومیایی نبود که در آرایش افراد کرده باشد. بلکه آنچه را می دید، بنابر تعبیر معمولی خودش، جنس مؤنث به تمام معنای کلمه بود. شخص در نظرش مهم نبود، چهره و سیما برایش از میان رفته بودند. جوانی، پیری، زیبایی و زشتی همه در نظرش تنوع‌های بی اهمیتی بودند. او در پشت چهره هر زن، صورت مقدس و اسرارآمیز و نجیبانه آفرودیته را می‌دید. چنین بود چهره‌ای که در آن لحظه در برابر زوربا تجلی می‌کرد. زوربا با او صحبت می کرد و آرزوی تصاحبش را داشت. مادام اورتانس صرفاً ماسکی بی دوام و شفاف بود که زوربا آن را از چهره وی برگرفت تا بر لبهای جاودانه الهه عشق بوسه زند. زوربا بار دیگر التماس کنان گفت:
ای جواهر درخشان، گردن همچون برفت را بلند کن و برای من آوازی بخوان.
خواننده پیر گونه‌اش را روی دست توپالی خود که از کثرت لباس شویی ترک ترک شده بود گذاشت، چشمانش را خمار کرد و فریادی اندوهناک و تأسف انگیز برکشید. آنگاه در حالی که چشمان نیمه بسته و بیحال خود را به زوربا دوخته بود، معلوم شد زوربا را برگزیده است. خواندن آواز محبوب خود را آغاز کرد. چرا در گذشته روزهای عمر با تو روبرو شدم؟ زوربا از جای پرید، سراغ سنتورش رفت، به رسم ترک ها روی زمین نشست، سنتور از کیسه بیرون آورده، آن را روی زانویش گذاشت، سپس دست های بلندش را پیش برده، نعره زنان چنین گفت:
آه، بوبالینای عزیزم، کاردی بردار، سرم را ببر و مرا تصدق خودت کن.
شب فرا رسید، ستاره شامگاهی در آسمان نمودار گشت. در همین موقع نوای تحریک کننده سنتور بلند شد تا به یاری هدفهای زوربا برخیزد. مادام اورتانس که بیش از اندازه جوجه، پلو، بادام سوخته و شراب خورده بود، خود را مستانه روی شانه زوربا افکند و آهی کشید. سپس بدن خود را به آرامی به پهلوهای استخوانی زوربا مالید. خمیازه‌ای کشید و بار دیگر آهی سرد از درون پردرد. زوربا به من اشاره‌ای کرده با صدای آهسته گفت:
ارباب، خوب سر حال آمده، به پاس دوستی ما را تنها بگذار.